بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
من مایل نبودم درس رو تعطیل کنم، گفتم حالا با اینکه سینم ناراحتی سر ما خودم باز هم بحث رو داشته باشیم، منتها شما توجهتون بیشتر باشه جبران میشه. چون بحث در اعتراض بود، سومین دلیل حقیقت اعتراض بود. بحث هایی درباره اعتراض داشتیم، چند نکته دیگر باقی مونده. نکته چهارم، سوالی است که بسیاری از آقایون مطرح کردن و این است: مجاز مشهور اعتراض داره همان گونه که حقیقت اعتراض داره. معنی مجاز مشهور همینه، مترد است. بنابراین ما چگونه می توانیم حقیقت رو از مجاز مشهور تشخیص بدیم؟ هر دو متردند. در جواب این سوال ما اعتراف میکنیم که حق با شماست، مجاز مشهور متردون کل حقیقه، و نمیشه اینها را از هم در اطلاع تشخیص داد. نمیشه، کما اینکه در تبادلم مشکله تشخیص دادن مجاز مشهور از حقیقت. کما این که در صحت حمل و صحت سلب هم مشکل است. حق است، مخصوصا در اعتراض مجاز مشهور مثل حقیقت. ولی نکته مهم اینجاست که مجاز مشهور همون خاصیت حقیقت بود، یعنی لفظ ظاهرون فیه عند اطلاقه. ما در کتاب و سنت دنبال چی میگردیم؟ دنبال ظواهر، دنبال ظهور. اصالت الحقیقه معیار نیست، اصالت الظهور معیاره. در ظواهر الفاظ دنبال ظهوری. حالا این ظهور از حقیقت استفاده بشود یا از مجاز مشهور، چه تفاوت میکنه؟ خوب دقت کنید. درست است که اعتراض و احتمالاً تبادل و صحت سر نتوانه مجاز مشهور رو جدا کنه از حقیقت، ولی برای ما در باب ظواهر الفاظ هر دو یه فایده رو دارن. مجاز مشهور به لفظ ظهور میده، به لفظ ظهور میده، همان گونه که حقیقت ظهور میدهد مجاز مشهور هم ظهور میده.
ما وقتی که اصالت و ظهور داشته ایجاج به حقیقت مجاز نداریم، به حقیقت نداریم، دقیقه کامل میشه.
بله، ما اون حرف رو این کار نکردیم، ما این کار نکردیم. ما هم در باب ظواهر دنبال ظهوریم، خواه معنی حقیقی باشد یا مجازی مشهور. بنابراین چون یه خاصیت داره، مشکلی در بحث ما ایجاد نمی کنه. بله نه نه، مجاز مشهوری نمیگیم یکی از علائم حقیقت مجازی. مجاز مشهور خودتون میگید مجاز، ما میگیم مجاز مشهور کار حقیقت میکنه، کار حقیقت میکنه. یعنی ظهور میده، به لفظ ظهور میده، و چون به لفظ ظهور میده، برای ما در باب حجیت ظواهر یک خاصیت داره، یک اثر داره هر دو. ما چه دستمون به دامن حقیقت برسه، چه دستمون به دامن مجاز مشهور، هر دو یک، هر دو یه اثر. خب این امر چهارم، ظهور حجت عرفی است. آنچه حجت از ظهور است، خواه من ناحیت الحقیقه باشه، خواه من ناحیت المجاز مشهور باشه، چه برد. و اما امر پنجم، نکته پنجم، مرحوم محقق حائری، مرحوم حاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمی قم، ایشون در باب تبادر جمله‌ای دارد، عبارتشو میخوانم، صفحه 44 چاپ جدید درر الاصول، درر چاپ جدید، ظاهرا چاپ جدیده، صفحه 44، عبارت اینه: ان المراد من الاعتراض حسن و استعمال لفظ فی کل موقع. معنی میکنه اعتراضو، ما میخواییم نتیجه بگیریم از این بحث، معنی میکنه، میگه ان مراد من الاعتراض حسن و استعمال لفظ فی کل موقع من غیر اختصاص، من غیر اختصاص له به مواقع خاصه کل خطب والاشعار مما یطلب فیها، مما یطلب فیها اعمال و محاسن الکلام و رعایت الفصاحت والبلاغه بخلاف المجاز، بخلاف المجاز، فإنه إنما يحسن في تلك المواقع، فإنه إنما يحسن في تلك المواقع خاصة. ایشون اعتراض این تو معنی کرد، یه اعتراض نه معنیش کثرت استعماله، اعتراض یعنی همه جا، در خطب، در اشعار، در کلمات عادی، در همه جا لفظ به کار بگیر. این دلیل علی الحقیقه. اما مجاز همه جا نیست، مجاز مترد در خطب و اشعار، در اون جایی که سخن پردازیه، نه سخنرانی، سخن پردازی، نکته پردازی، نکته سنجی، اونجا مجاز مترد. پس چیزی که همه جا مترد است در کلمات عادی، خطب، اشعار، همه جا این حقیقت، چیزی که فقط در خطب و اشعار مترده است اون مجاز. البته سخن ایشون رو این مقدارش ما باش موافقی که حقیقت همه جا بود، چه در اشعار نمیدونم عرفانی باشه، اشعار غزل باشه، چه در آتب باشه، چه در ادبیات به معنی خاص باشه، چه در کلمات من، همه اینها حقیقت متعلق. اینجا شما قبول دارید، اما این که فرمود در خطب و اشعار مجازات مترده است، خلاف المجاز دیگه، مجاز در جای خاصی مترده، فقط خطب و اشعار معلوم نشد، حقیقت همه جا مترده است، به خلاف مجاز یه جا مترده، فقط در اشعار، در خطب. لابی ما نصف اول کلام ایشون قبول داریم، حقیقت همه جا مترده، اما نصف دوم که میگه مجازات مترده است در اشعار، اونو قبول نداره. مجاز در شعر زیادتره، اما نه زیادتر از حقیقت، نه اونم قبول نداره. یعنی یک شعر ممکنه 20 کلمه درش باشه، 2-3 مجاز، همش که مجاز نیست. شما این اشعار رو بیایید بخوانید، اشعار عرب، اشعار عجم، موقعی که اینها رو میخوانند، مثلا اون شعر معروف فرزدق که شعر فصیح و بلیغه درباره امام سجاد، بالبداهه درباره هشام در مقابل هشام بن عبدالملک ظاهرا فرمود هذا الذي تعرف بطها وطعته البيت تعرفه والحل والحرم، این چند کلام شد، هذا حقیقت، الذي حقیقت، فقط تعرف و مجاز، بطها حقیقت، بیت حقیقت، حل حقیقت، حرم حقیقت، دو تا تعرف و داره مجاز که به معنی عرفان اهل، نه عرفان خودش به قول مثلا اونا. شما بیاید هر شعری مایل دارید یه قصیده، امشب حضرت عباسی بنشینید یه قصیده رو، اجازه همچین دیوان حافظ رو بردارید، استخاری دیوان سعدی استخاری، یه قصیده رو بیارید لغاتش بشمارید، ما قول شما رو قبول داریم، بشمارید 100-200 لغت، ببینید چند تاش مجاز. نه خیلی، طبق مبنای همین مجاز باز نسبت به حقیقت در اشعار کمتره. بگذارم، ما قسمت صدر کلام ایشونو میپذیریم، اما ذیلش رو قبول نداریم. این نکته پنجم. اعتراض باید خارجن باشه، اعتراض خیالی که فایده نداره. شش، اجازه، نکته ششم، از آن چه گفتیم فرق میان اعتراض و کلام سید مرتضی معلوم شد. دیروز اشاره کردیم، اما امروز عمدن اینو نکته ششم قرار دادیم که واضح تر بشه. سید مرتضی میگه الاصل ان الاستعمال به معنی الحقیقی، اصل در استعمال حیات. ما میگیم استعمال دلیل بر حقیقت نیست. چرا؟ لانه یمکن ان یعتمد علی قرینه، ممکنه اعتماد بر قرینه کنه. ممکن است استعمال متکی به قرینه باشه، دلیل بر حقیقت نیست. از یه دونه استعمال نمیشه حقیقت در آورد، چون احتمال وجود قرینه منتفی نیست. احتمال وجود قرینه در یه استعمال منتفی نیست، اما اگر مترین شد همه جا شد، اینجا دیگه احتمال وجود قرینه منتفی. چرا؟ برای که مجازات کمه، حقایق زیاده و کثرت استعمال انسانو معتمد میکنه، مطمئن میکنه که این متکی به قرینه نیست. و اما نکته هفتم، سید میگوید هر استعمال، نسبت دادن به سیدان سید مرتضی اینو گفته، ما در کتاب ایشون ندیدیم، مشهوره بهشون نسبت. حالا برید دنبالش ببینید واقعا این نسبت رو درست دادن یا نه. مشهوره که ایشون یه دونه استعمال دلیل بر حقیقت میگه. اگر یه جا معدن کنز در یه معنی استعمال، چون میگم حقیقت، ما میگیم نه. چرا؟ چون ممکنی استعمال متکی به قرینه باشه، احتمال وجود قرینه منتفی نیست، اما وقتی اعتراض پیدا کرد منتفی میشه. فرق بین ما و بین سید واضحه. و اما نکته هفتم، برگردیم به کلام مرحوم آخوند، کلام محقق ناینی، کلام محاضرات. اول نقل کردیم، حالا میخواییم برگردیم به اونها، یه بررسی به اون کلمات بکنیم. مما ذکرنا ظهر الاشکال فی کلام المحقق الخراسانی. ایشون فرموده بودن مجازات مطردن، همان گونه که حقایق مطلدن، منتها به حسب صنف العلاقه لا به حسب نوع العلاقه، جنس العلاقه. ایشون فرموده بودن مجازات مطلدن همان گونه که حقایق مطلدن، منتها مجازات به حسب صنف. شرحشو دادم قبلا، مثالم عرض کردم. مما ذکرنا ظهر الاشکال فی هذا، که نه درست نیست، مجازات مترد نیستن لا به حسب صنف لا به حسب نوع. هیچ کنون ما کلمه شمس، قمر، نمیدونم نجوم، اینها رو استعمال در معنی حقیقی زیاد میکنیم، در حالی که در معنی مجازی ولو به حسب صنف العلاقه. نجوم در روشنایی، شمس در نورانیت، قمر در زیبایی، نشانه ظاهر و تشبیه ظاهر، قمر در زیبایی خورشید در نورانیت، ستاره در درخشندگیه. ولا اینها، اینا در معنی مجازشون کم استعمال میشن در مقابل حقیقت. پس این که فرموده مجازات هم متعرده است به حسب صنف العلاقه قبول است. مجاز مشهور نیست، اینا مجاز مشهور نیستن. اینا اگر مجاز مشهور باشه، ما مجاز مشهور استثناء کردیم، گفتیم مجاز مشهور طعم و خاصیت حقیقت داره، فرقی نمی کنه، اونو ما منکر نشدیم. و اما کلام محقق ناینی، یادتون هست چی فرموده بودن؟ گفته بودن در خصوص کلی و فرد اطراد دلیل الحقیقه. بگیم زیدون رجلون، امرون رجلون، بکرون رجلون. وقتی اطراد پیدا کرد بفهمیم رجل وضع للمفرد المذکر من الانسان. ما کلام ایشونو در کلی و فرد قبول داریم، اما منحصر به اینجا نیست. اطراد، اطراد لا ینحصر فی مسئلت الکلی و الفرد، بلکه در غیر اینجا هست. اگر دیدیم قیس متردن به معنی متر بکاریم، کلی میگن قیس به معنی متر، نه تو فرد استاکال ندارن، کلی همه جا قیس به معنی متره، جز نادرن میفهمیم معنی حقیقی است. کلی قیس به معنی کلی متره، کار به مصداق و کلی نداریم. دلیلی که ما آوردیم بر این که تبادر از دلائل حقیقت، دلیل ما عامه، هم کلی فرد رو میگیره هم جاهای دیگه. ما گفتیم اطراد باید متکی به چیزی باشه، اما الحقیقه اما القرینه. قرینه که نمیتونه اینقدر زیاد باشه، پس اطراد دلیل علی الحقیقه لا علی القرینه. اینو ما گفتیم. فعلا آزم این که محقق ناینی در کلی و فرد پذیرفته درسته، اما منحصر به اینجا نیست. اینم نقد کلامیشون. و اما کلام معاذرات، خب دیگه گذشتیم، در بدر نیاری دیگه، گذشتیم دو روزه. و اما کلام معاذرات، اون کلام عجیبیه، میگه تطبیق کلی بر فرد امر عقلی شد و داخل در مسئله صحت حمله. دو تا اشکال داشت، یکی این است که این داخل در صحت حمله، بعد میگرده به اون مسئله. اشکال دیگرش گفت هادا امرون عقلیون لا لفظیون. عرض ما این است که این اشتباه شده. تطبیق منظور این نیست که بگیم هادا رجلون، خیال کردن معنی تطبیق این است که بگیم هادا رجلون، اونو ما نمیگیم. تطبیق رأی تو رجلن، جا عوض شد. تطبیق زمنیه، نه این هست میگیم این زید رجلی، میگیم جا رجل و مراد اون زید، جا رجل و مراد اون امره، جا رجل و مراد اون بکره. تطبیق هازا نمیگیم هازا رجلو، اون بحثمانی منظوره. اصلا تطبیق اجازه بدید، تطبیق که نوعی از استعمالات، برخلاف این حرفی که چون زدن استعمال نیست، کار عقلی، تطبیق نوع استعمالی. مراد از تطبیق به عبارت خیلی واضح بگم، مراد از تطبیق استعمال الکلی و ارادت الفرد. مبتدا خبر نیست، استعمال الکلی و ارادت الفرد. رأیت رجل، مررت برجل، جاءنی رجل، استعمال الکلی و ارادت الفرد. این نطبیقه، این استعماله، این کار عقل نیست. کجاش کار عقله؟ این که من میگم رأیت رجلن و اراده میکنم زید رو استعمال کردم، رجل در زید، حالا استعمال لا حکم و لعقل، این استعماله. کم نه اینجا اشتباه واقع شده، خیال کردن مراد از تطبیق این است یه قضیه حملیه درست کنیم، مبتدایی و خبری و اسمش بذاریم تطبیق. ما در تطبیق قضیه حملیه درست نمی کنیم، استعمال می کنیم کلی را و نرید و منه الفهم. مثلا بگیم جا عن المطر، امروز باران آمد. این مطر به معنی همه مطرها که نیست، یه مصداق مطره، امروز یه مصداق. جا عن المطر یه مصداق از مطره، کلی رو میگیم اراده فرد میکنیم، این کار به صحت حمل نداره. نمیگیم ها را مطر را که مطر ادا کلال. این اشتباهی که شده این است که اینا استعمال رو اشتباه کردن به حمل، خیال کردن قضیه حملیه میگیم، در حالی که در اینجا قضیه حملیه نیست. خب تا به اینجا هفت تا نکته درباره تواتر عرض شد، درباره اطلاع. سومین علائم حقیقت و مجاز تمام شد. چهارم چیه؟ تنسیس و عقل لغه. چهارمین علامت برای حقیقت و مجاز تنسیس و عقل لغه است. و مراد از تنسیس نه تنسیسی که علم بیاره، علم آور لازم نیست باشه، تنسیسون زندیون. قبول میکنیم به ما انهم اهل الخبره، یقین بیاریم که بحث درش نیست. تنسیس اهل لغه به عنوان اهل خبره و شهادت اونها یوجب و زن، ما اینو میخواییم الا اگر تنسیس اهل لغه موجب علم بشه، علم که دیگه محل بحث، محل دعوا نیست، نباید ترک کرد. در اینجا دو بحث، من این دو بحث اشاره می کنم، جاشم اینجا نیست، انشاءالله می رسیم در جلد دوم بحث حجیت لغوی اونجا بحث می کنیم، فقط اشاره ایست و فردا میریم سراغ حقیقت شرعی انشالله. در اینجا دو بحث داریم، یه بحث کبروی، یه بحث صغروی. بحث کبروی این است که آیا تنسیس و اهل لغه ولو زنی برای ما ایجاد کنی حجتی؟ اجازه بدید صغرا و کبرا رو هم القاطی کردید. بحث کبروی این است تنسیس و اهل لغه اگر تصریح کردن این هذا اللفظ حقیقتون فی هذا المعنى، اگر بگن آیا قول اینا حجته چون قول اهل خبر حجته یا نه؟ در واقع این شاخه ایست از شاخه های شهادت اهل خبره. این نمغیر هو المطر حقیقتن، حقیقتن تصریح کنن اهل لغت. این بحث کبرویست، حجیت اینها به ما انهم اهل خبر. و اما یه بحث صغروی هم داریم، صغرا. آیا این لغویینی که ما داریم اینا حقیقت شناس و مجاز شناس هست یا اینا موارد استعمال به قولشون میدن؟ اونا کار به حقیقت مجاز ندارن. وقتی شروع میکنن به بیان معنی لغت میگن اینه 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 اینه، چکار دن به حقیقت مجاز؟ اونها استعمال شناس هست نه حقیقت شناس. اینطوره یا نه؟ اینا حقیقت شناس. این یه بحث صغرویه که اینا اهل خبره هستن. در چی؟ در حقیقت و مجاز یا نه در موارد استعمالات؟ اگر اینا اهل خبره باشن در موارد استعمالات به چه درد ما میخوره؟ قول اهل خبره هم حجت. اینا حقیقتی به دست نمیدن، مجازی به دست نمیدن. پس نظر مبارکتون باشید، یه بحث کبروی داری، یه بحث صغروی، و هر دو بحث رو انشاءالله الرحمن در ذیل حجیت ظواهر در جلد دوم میاد. فردا میریم انشاءالله سراغ حقیقت شرعیه.